أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى محمد
خب جلسه را شروع میکنیم با نام و یاد خدا و صلوات بر پیامبر و اهل بیت. بحث امروز هست اندیشه سیاسی و نقد کتاب صلحی که همه صلح ها را برباد داد. واقعش این هست که انگیزه اولیه‌ای که با این کتاب آشنا شدیم در تاریخ 25 دی ماه که خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، من چون از این کتاب صحبت کردن و گفتم خوندین یا نه و میخواستن پیرامونش مقدار بحث کنن که متاسفانه ما کتاب رو ندیده بودیم. بعد که مراجعه کردیم و کتاب رو خریدیم دیدیم خب کتاب خیلی با ارزش و خوبی هست و مباحث و نکات خیلی خوبی درش هست و میتونیم روش بحث کنیم، تصمیم گرفتیم یک جلسه علمی روی این کتاب داشته باشیم. واقعش این هست که ما هنوز تاریخ استعمار را در کشورمون خوب نشناختیم، یعنی بعد از دو قرن که از ورود استعمار به کشور ما گذشته، حدود جنگ های ایران و روس. این کتاب تقریبا مقطع 100 سال قبل را اشاره میکنه. تاریخ استعمار کشور ما 200 سال قبله، ولی مشابهت هایی میتونیم بین تاریخ خودمون و تاریخ عثمانی و طمع غربی ها و زیاد خواهی غربی ها در این منطقه پیدا کنیم. لذا این کتاب از برخی از مباحث پشت صحنه صحبت میکنه، گزارشات سفرای خارجی و مسئولین این کشورها. خب شطرنج جهانی بین قدرت‌های بزرگ آلمان، انگلیس، فرانسه، روسیه و اون مباحثی که جنگ جهانی اول را پیش آورده ما می‌بینیم که هست و این کتاب نشون میده چطور عثمانی‌ها این وسط در این شطرنج کیش و مات میشن و هست میشن. این که نقش ترکان جوان چقدر هست، نقش امپراتوری بیمار و فرتوت عثمان در این وسط به چه صورت هست، منافع قدرت‌های بزرگ مثل فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه اینها به چه صورت هست، خوب در این کتاب بحث‌های خوبی داره که میتونه به ما آگاهی‌های بده. البته به هیچ کتابی نمیشه 100% اعتماد کرد، مخصوصاً نوشته‌هایی که غربی‌ها می‌نویسند، مخصوصاً که خب بیشتر اتکای این کتاب هم در انگلستانه و خود همین میتونه ما را مقداری با احتیاط برای جلو، ولی فضای خوبی در کتاب مطرح شده. ما میتونیم این مقطع از 1911 تا 1922 که کتاب خیلی بر این تأکید داره که خود اولهوش قبل و بعد از جنگ جهانی اول هست، حالا تا 10-15 سال بعد که فروپاشی کامل امپراتوری عثمانی رو هم در بر میگیره در این کتاب بحث میشه. مصادفه این دوره اواخر دوره قاجاری خود ما هست و کودتای سوم اسفند و روی کار آمدن سلسله پهلوی. لذا میتونیم از همین تنازعات قدرت‌های بزرگ خودمون و نقش خودمون رو هم در صحنه بین‌المللی ببینیم. یعنی درسته کتاب مستقیما به ایران مربوط نمیشه، ولی بازیگران بین المللی فرقی نمی کنه در این مقطع انتقال از قاجاریه به پهلوی هم میتونه تقریبا همین فضایی که در این کتاب هست در صحنه بین المللی حاکمه. من فقط بیشتر معرفی اجمالی و اولیه بود، حالا انشاءالله در آخرم صحبت میکنم. دوستان این جلسه آقای دکتر زیویار، آقای دکتر حسنی فاخر، خانم دکتر یوسفی، آقای دکتر حسینی و دوستان دیگه، آقای دکتر رجبی مباحثی مطرح میکنند. قرار بود فیلم لورنس عربستان رو هم بذاریم که ظاهران دستگاهشون خرابه که یک نحوی به این مقطع مربوط میشه. درست شده؟ بله میدن، بهتون میگن بدین. و بعدم آخر کارم پرسش و پاسخ دوستان انشاءالله خواهیم داشت. از آقای دکتر زیویار درخواست میکنم صحبت کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم خیلی مقام عزمانم خدمت اساتید عزمان و بزرگوار گرامی، جلسه نقد و بررسی کتاب صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد هست. این کتاب اثر همونطوری هم که رو جلدش اومد دیوید فرامکینه، در سال 1989 یا هم 1368 شمسی نوشته شده و بعد از 17 سال در واقع این کتاب ترجمه شده توسط آقای حسن افشار. طی یک سال گذشته، یعنی پارسال، این کتاب توسط انتشارات ماهی انتشار در اومده. طی یک سال گذشته هم سه بار این کتاب چاپ شده، یعنی نسخه‌ای که الان در اختیار ما هست چاپ این کتاب، چاپ سوم این کتاب به حساب میاد. آقای دیوید فرامکین هم نویسنده است و مورخ و حقوقدان برجسته‌ای که در سال 1932 در آمریکا متولد میشه. به نزدیک 7 تا کتاب نوشته، البته مهمترین اثرش همین کتابی که شهرت ایشون هم به خاطر خود این اثریه که الان تو این جلسه مورد نقد و بررسی قرار میگیره و حتی نامزد جایزه پولیتر هم شده. تحصیلاتش رو در دانشکده حقوق در دانشگاه شیکاگو به پایان میرسونه و الان هم استاد بازنشستی تاریخ و روابط بین الملل و حقوق دانشکده مطالعات جهان دانشگاه بوستون. باید نکته دیگه فوت کرده، چون هم من اصلاح کردم به همین جهت. الان خدمت آقای دکتر سید رضا حسینی هستیم. آقای دکتر جناب علی دیگه همون کلیات بحث رو فکر کنم باید ایشون مطرح کنن. بله، من فکر می‌کنم.
من یک تصویر کلی‌تری سعی می‌کنم از اون چیزی که تو این کتاب هست، حالا بدون توجه به بحثی که خودم دارم، صرفاً کلیاتی که تو این کتاب مطرح شده رو سعی می‌کنم من حالا تو فرصت 10 دقیقه یا یورو ارائه بدم و بقیه دوستان نسبت به بخشایی که در واقع نکته دارن نکته‌هاشون رو مطرح خواهند کرد. کتاب ابتدا از بحثم که آیه دکتر نجاتی هم اشاره کردن، از بحث استعماری که بریتانیا تو هند داره شروع میکنه، اون بحث استعمار رو و تأکیدی که خود بریتانیا داره برای اینکه کشورهای دیگه مثلا روسیه حالا توی مقطعی فرانسه رو از دسترسی به هند در واقع جلوگیری بکنه که منافع بریتانیا تو هند به خطر نیفته. حالا بعد مصر هم به این موضوع اضافه میشه که مصر هم تو 1882 در واقع بریتانیا اونجا رو به عنوان یکی از مستعمرات خودش قرار میده، البته مستعمره که کمیسر عالی داره اونجا. اون هم در واقع توی بحث رقابت‌های استعماری برای بریتانیا مطرح هست و جایگاه مهمی پیدا می‌کنه. دولت محافظه‌کار بیشتر توی بریتانیا وقتی روی کار آمده بیشتر تأکیدشون همینه که دسترسی در واقع روسیه یا فرانسه یا کشورهای دیگه از هند قطع بشه و اینها نتونن. دنبال ایجاد یک کمربند هست توی در واقع هند. ما توی تاریخ خودمون هم که در مورد افغانستان مطالعه میکنیم، معمولا یکی از دلایلی که اینا تلاش کردن افغانستان رو از ایران جدا کنن و در واقع استقلالی براش قرار بدن، همین قرار دادن یک سدی در برابر روسیه. خب دولت محافظه‌کار با این سیاست داره ادامه میده، منتها دولت لیبرال با یک شعارهای ضد عثمانی میاد روی کار. زمانی که با یک شعارهای ضد عثمانی میاد روی کار، اینها در واقع مقطع پیش از جنگ جهانی هست، فاصلش با عثمانی مقدار زیاد میشه. یعنی دولت قبلی ایران و حتی مثلا افغانستان و عثمانی رو نیاز داشت برای اینکه مصر رو با هند رو بتونه کاملا کنترل بکنه. این دولت بعدی که میاد روی کار دیگه سیاستش یه مقدار از چیز فاصله میگیره. دولت لیبرال که میاد روی کار دیگه سیاستش از این سیاست قبلی فاصله میگیره. حالا یک بخشی توی عثمانی، گزارش ما از عثمانی رو بدیم. توی این مقطع عثمانی ها یه مقطع تغییراتی دارن که قانون اساسی در واقع قرار میدن و یه مشروطه مجلسی شکل میدن که اون مجلس و مشروط مطلق 30 سال قبل از جنگ جهانیه. منتها اون عبدالحمید خودش میاد دوباره قدرت رو به دست میگیره. توی این مقطع عثمانی کمیته اتحاد و ترقی میاد میتونه قدرت رو به دست میگیره. وقتی قدرت رو به دست میگیره در واقع ابتدای جنگ جهانی میشه. ابتدای جنگ جهانی گفتیم دولت بریتانیا از عثمانی فاصله گرفته. این کمیته اتحاد و ترقی که ترکیه جوان هم عنوانش میکنن دنبال یک متحد میگرده که بتونه با این اتحاد خود عثمانی رو حفظ بکنه. پیشنهادهای مختلفی هم داره، هم به بریتانیا داره، هم به فرانسه داره، هم به آلمان داره. هیچ کدوم از این کشورها نپذیرفتن که با عثمانی اتحادی پیدا بکنن. در نهایت آلمانی ها میپذیرن و این نکته ای که تو این کتاب مطرح میکنه، میگه نویسنده کتاب میگه که عثمانی ها چه پیشنهادی به آلمانی ها دادن که آلمانی ها پذیرفتن. عثمانی ها تو این مقطع دو تا رزمناو به بریتانیا سفارش داده بودن که بسازه. این رزمناو ها رو چرچیل به عنوان فرمانده عالی نیروی دریایی تو این مقطع در واقع گرو میگیره و نگه میداره. این خبر رو عثمانی ها داشتن ولی آلمانی ها این خبر سری رو نداشتن. نویسنده کتاب اعتقادش اینه که تو این در واقع چیزی که آلمان به آلمان ارائه میده عثمانی کمیته اتحاد و ترقی، همین دادن این رزمناوها به آلمانه. این قول رو به آلمان ها میدن که رزمناوها رو بهشون میدن در حالی که رزمناوی وجود نداشته و چرچیل اونها رو در واقع گرو برداشته بود. حضور شما که یک نکته مهمتری که مطرح میشه تو این کتاب در خصوص موضوعاتی که اون دوره در مورد عثمانی مطرح هست، نویسنده کتاب اعتقادش اینه که چون نقشه درست و حتی منابع درستی از اوضاع اون موقع وجود نداشته، شخصیت‌هایی که مسافرت کردن به عثمانی تو این مقطع شخصیت‌های تصمیم گیرنده و نفرات اول میشن تو تصمیم گیری‌هایی که مربوط به موضوعات جنگ هست. زمانی که جنگ شکل میگیره شخصیتی به نام کیشنر که کمیسیونر عالی تو مصر هست به عنوان وزیر جنگ بریتانیا انتخاب میشه. انتخاب کیشنر به عنوان وزیر جنگ در واقع همونطور که عنوان کردیم چون اطلاعات درستی از موضوعات عثمانی وجود نداشت، برخلاف اون چی که نویسنده مطرح میکنه، برخلاف اون چی که الان هر شخصی میتونه از طریق اینترنت به اطلاعات درستی دسترسی پیدا کنه، چون این اطلاعات اون زمان وجود نداشته، شخصیت هایی که به اونجا مسافرت کردن، به عثمانی مسافرت کردن یا چون اون مناطق حضور داشتن، شخصیت های تصمیم گیرنده میشن در موضوع در واقع عثمانی، در موضوع شرق یا حالا عثمانی به طور کلی. حضور شما کیشنر یکی از این شخصیت هاست که تصوراتی که نویسنده اعتقاد داره، تصوراتی که از شرق داشته در واقع تصورات درستی نبوده. ضمن اینکه چون کمیسیون عالی مصر بوده، قاهره بوده، نکته مهمی که کتاب مطرح میکنه میگه تصمیم هایی که میگرفته ایشون متناسب با موضوعات یا تصوراتی بوده که میخواسته بعد از جنگ برگرده به مصر، برگرده به قاهره، یعنی دنبال طرح موضوعاتی بوده که فضای متناسبی رو برای فرمانبری بیشتر خودش در قاهره و سرزمین‌های اطرافش ایجاد بکنه. یعنی با این نگاه توی دولت بریتانیا در مورد شرق تصمیم گیری داره میکنه. اینقدر این تصمیم گیری ها خاص هست که حتی مثلا شخصیت های بریتانیایی تو هندوستان نسبت به این تصمیم گیری ها اعتراض میکنن. موضوع شما که اتحاد عثمانی و آلمان شرایطی رو پیش میاره که زمین ساز حضور عثمانی ها در جنگ بشه. عثمانی ها خودشون تمایلی به این که در جنگ شرکت بکنن ندارن و انگلیسی ها بریتانیا هم خیلی برایش قابل تعجبه که چرا عثمانی ها وارد جنگ نمیشن. در نهایت خود بریتانیا هست که به عثمانی اعلام جنگ میکنه و این مقطعی هست که خود چرچیل در واقع فرمانده عالی نیروی دریایی بریتانیا هست. نویسنده بحثی رو که مطرح میکنه اینجا اینه که اون چه از اسنادی که الان به دست اومده، حالا بعد از جنگ اگه تا چه حد به قول فرمایش های دکتر نجفی تا چه حد میشه به این موضوعات اعتماد کرد، اون بحث دیگه جدا. میگه اسنادی که بعد از جنگ به دست اومده نشون میده که تصوری که چرچیل داشته از این که از طریق تنگی داردانه با یک حمله نیروی دریایی میشه قسطنطنیه رو فتح کرد تصور درستی بوده، چون خیلی توانایی مقاومت نداشتن عثمانی ها، در حالی که اون اتفاقی که تو اون مقطع رخ میده غیر از اینه، یعنی نیروی دریایی عثمانی به دلیل از بین رفتن چند تا از کشتی هاش و شکستی که تو منطقه اتفاق میفته براش و شکستی که تو منطقه براش اتفاق میفته جنگ رو پایان یافته اعلام میکنه. نیروی دریایی در واقع بریتانیا بدون حضور نیروی زمینی، یعنی چرچیل و همچنین دولت بریتانیا به دلیل اینکه جبهه غربی براشون خیلی مهم بوده حاضر نبودن به جبهه شرقی در واقع اعزام نیروی بکنن که قسطنطنیه رو فتح بکنن. ضمن اینکه سیاست ها هم در اینجا یه مقدار تغییر میکنه، یعنی تا قبل از این خود حفظ عثمانی برای بریتانیا خیلی اهمیت داشته، همون اول بحث هم عنوان کردم، به دلیل حفظ هندوستان و حفظ مصر خود باقی موندن عثمانی برای بریتانیا اهمیت داشته، پشت صحنه معامله‌ای رو انجام میدن با روسیه و تغییر نظری که برای بریتانیا اتفاق میفته در این مقطع به خاطر اینه، حاضر میشن که قسطنطنیه رو به روسیه بدن طبق توافقات پشت صحنه و در واقع با این سیاست حاضر میشه بریتانیا عثمانی به عثمانی حمله بکنه و عثمانی شکست بخوره. اما اتفاقی که میفته نه تنها نیروی دریایی شکست میخوره، بلکه حتی بعد از این با ارسال نیروی زمینی هم بریتانیا موفق نمیشه عثمانی رو شکست بده از همین تنگه داردانل، و ارسال نیرو به گالیپولی در واقع ارسال نیروی زمینی، حتی با ارسال نیروی زمینی هم موفق نمیشه که بریتانیا رو عثمانی رو شکست بده. عنوانی که نویسنده آورده برای این موضوع میگه باطلاق خاورمیانه، یعنی شرایطی رو که بریتانیا درش گرفتار میشه شرایطی هست که حتی با ارسال نیروی زمینی هم موفق به پیروزی بر عثمانی نمیشه. مقاومت در واقع جانانه ای که عثمانی ها انجام میدن، حالا عنوانی هست تو این کتاب که خود نیروهای اطلاعات بریتانیا موضوعی رو مطرح میکنن که ترک ها اگر در وضع استیصال قرار بگیرن آیا تسلیم میشن یا اینکه میجنگن، و دو تا نظر متفاوت هست و نظر نهایی که تو واقعیت به وقوع میپیونده اینه که ترک ها اگر در وضعیت استیصال قرار بگیرن دو برابر یک آلمانی خواهند جنگید. اون چیزی که تو واقعیت اتفاق میفته این میشه. وضعیتی که در واقع به این شکل پیش میاد جنگ رو در حالت فرسایشی قرار میده و یه سری موضوعات خاص که پشت صحنه در واقع جبهه دشمن مطرح میشه، موضوعاتی که تو این مقطع مطرح میشه چون که جنگ حالت فرسایشی پیدا کرده میگن موضوعاتی تر میشه، موضوعاتی مهم میشه که پشت صحنه دشمن رو بتونن تحت تاثیر قرار بدن برای اینکه دشمن رو به صلاح خودشون شکست بدن. موضوعاتی که تو این مقطع مطرح میشه، یکیش بحث همین جنبش صهیونیسم هست، یکی هم بحث جمعیت‌های سری اعراب هست. جمعیت‌های سری اعراب در واقع موضوعی بود که خود قاهره و کیچنر دنبال می‌کردن. اتفاقا اون بحثی که لارنس و فیلم لارنس ساخته شده تو همین بحث است که بریتانیا دنبال اینه که جمعیت‌های سری اعراب رو بیاره به میدان عثمانی رو شکست بده و حتی تا این حد کیچنر طرح می‌کنه موضوع رو که بتونه خلافت رو هم جابجا بکنه و تغییر بده. یعنی تا این حد در واقع موضوع مهم هست. این بحث فرسایشی تا جای ادامه پیدا میکنه که خود دولت هایی که تو این جنگ حضور داشتن مثل دولت بریتانیا و دولت فرانسه، دولت ها تغییر میکنن با شعارهایی که تو این مقطع مطرح میشه. من چون وقتم تمام شده دیگه، حالا اجازه بدید اگر فرصت دیگه بود نکات دیگه رو
متشکرم. خیلی ممنون. من یه نکته یه بگم که ما تاریخ مواجهه ما و غربی ها دو مقطع مهم داره. 1453 که رنسانس هست میشه 857 هجری قمری ما، یعنی بفرمان های دکتر. آقا جا هر دو نفر میشه. آقا مشکل بفهم. مقطع 1453 میلادی 857 هجری قمری ما میشه، یعنی 50 سال قبل از ظهور صفویه در ایران. در حقیقت رنسانس اروپا و حالا بگیم رنسانس در ایران، اون مقطعی که در ایران صفویه روی با 50 سال اختلاف با هم دیگه شروع شده. ما تو رنسانس اروپا با انقلاب فرانسه به یه آرامشی میرسه و دو قرن و نیمه بعد به وضع خاص میفته. در ایران اون وضعیت پیشرفت صفویه بعد از مقطع افشاریه و زندیه به قاجاریه میرسه. در حقیقت انقلاب فرانسه و ناپلئون بناپارت بعد از اون با دوره اوایل قاجاریه آقا محمد خان قاجار و فتلی شاه قاجار نزدیک میشه. ما از اینجا میبینیم در موقع ظهور صفویه ما شاهد سه امپراتوری بزرگ در جهان اسلام هستیم: صفوی ها، عثمانی ها و گورکانی ها. این سه قدرت هستن. غربی ها هم، استعمار غرب هم در وضعیتی هست که اول پرتغال اسپانیا هست رقیب هستن، بعد یکی میشه هستن این دوتا. ولی در دوره قاجاریه دیگه از قدرت پرتغال و اسپانیا خبری نیست، این به انگلستان و روسیه میرسه. فرانسه در درجه بعدی هست. در این مقطعی که کتاب بحث میکنه، یعنی در اواخر قاجاری، یعنی بعد از مشروطه ما و دو دهه آخر عثمانی، در کنار استعمار انگلستان و روسیه که حالا قدرت روسیه هم کم 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 میشه و با حرکت بولشویک ها اونم از بین میره، فرانسه روی کار میاد و نیم قرن قبل از جنگ جهانی قدرت آلمان، یعنی استعمارگرانه جدیدی روی کار میاند. و البته اینجور که کتاب هم اشاره میکنه ایتالیایی که استعمارگر جوان تری هست و اینها میشن کنشگرانه بین المللی، استعمار بین المللی که هستن. هنوز از امریکا خبری نیست و از روس کمونیست، اینا حالا در صحنه بین الملل نیستن. لذا ما هم در نظام سیاسی ایران یک گردشی میبینیم از صفویه به قاجار که یک نوع انحطاط به هر حال صرف نظر از مشروطیت. در عثمانی نه، گردشی نیست، فقط ترکان جوان قدرت رو به دست گرفتن یک دو دهه آخر عثمانی و استعمارم که تغییر کرده. این فضایی هست که میتونه شباهت‌هایی هم به برخی از مسائل ما داشته باشه که اشاره میکنم. از سرکار خانم دکتر بتول یوسفی درخواست میکنم که بحث رو ادامه بدن.
قسمت پایانی و نتیجه گیری نویسنده میخواد از مباحثش داشته باشه. به چند نکته خیلی سریع حالا با توجه به وقت محدودی که هست اشاره میکنم. یکی اینکه نویسنده قاعده اینه که انگلیسی ها یک اشتباه محاسباتی داشتن در خاورمیانه و همین باعث شده بود که یه سری تصمیم گیری ها اشتباه باشه، از جمله اینکه اینها فکر میکردن که قضایای در واقع روسیه و خاورمیانه و خصوصا قسمت عثمانی حاصل توطئه یهودی هاست، یعنی یهودی ها میخواد وارد خاورمیانه بشن و میخواد در واقع تحولات طوری رقم بزنن که به نفع تحقیق کشور یهودی بشه که همون در واقع اسرائیل. که ایشون میگه قائله اینه که نه اینطور نبوده و میگه علت این تحلیل اینه که یک شخصی به نام هلفاند یک نقش موثری داشت در خاورمیانه ایفا میکرد که این هلفاند یه چند تا اقدام مهم انجام داده بود، یکی این که یک ارتباط خوبی با ترک ها داشت و از اون مهمتر این که لنین در واقع توسط این فرد انتخاب شده بود و به سمت روسیه رفته بود و در واقع حضور لنین و در واقع نقش برجسته که روس ها بعد از ظهور لنین داشتن و در واقع این ها مدیونه و البته نکته جالبش اینه که در همون زمان یک کتابی به اسم میثاق‌های شیوخ فرزانه صهیون چاپ میشه و توی اون دنیای اون موقع حالا با توجه به وسایل ارتباط جمعی و چیزهای مختلف این کتاب خیلی منتشر میشه که توی این کتاب از نقش صهیونیسم یک قدرت نوظهوری که وارد عرصه جهانی شده صحبت میکنه. بعد از مدتی مشخص میشه که این کتاب کپی شده از یک رمانی و نویسندش یک روسیه، یک روس سفیدیه که پناهنده شده به تزارها و پلیس مخفی تزار از این شخص خواسته بوده که این رمان بنویسه، این کتاب بنویسه و خیلی هم نشرش میدن و در واقع کاری که روزها کار جالبی که پلیس تزاری میکنه اینه که میاد و با این در واقع رمان و با این کتاب انگلیس ها دوچاره خطای محاسباتی میکنه که این در واقع نوع خودش کار جالبیه، ولی خب در واقع و یک در واقع اثر سویی که این کار داره اینه که بریتانیا حواسش میده که سیاست های خودشه که داره خاورمیانه رو ناآرام میکنه و اینجا میگه که در واقع ایتالیا و در بریتانیا و انگلیس اینجا غافل شد که در واقع سیاست ها باعث ناآرامی در واقع منطقه میشه و از این مهمتر این که قدرت های محلی که مدام داشتن خاورمیانه رو ناآرامی کردن رو دیگه بهش توجه نمیکرد و حتی برخی مواقع حمایت میکرد و این حمایت ها باعث شده بود که یک تنفر عمومی از بریتانیا در خاورمیانه ایجاد بشه که سیاستمداران بعدی که در واقع وارد خاورمیانه میشن و نقش مهمی دارن مثل چرچیل، مثل کیچنر و بقیه به دنبال احیای این آبروی بریتانیا هستن و ایجاد یک نوع اعتماد در منطقه. یه نکته دیگه هم که اینجا در واقع بهش اشاره میشه این هم من اضافه بکنم که مسائل خاورمیانه در سه تا وزارتخانه انگلیس دنبال شده، وزارتخانه خارجه، جنگ و حفظ و در واقع این کتاب خیلی مانوف میده روی در واقع وزیرهایی که توی این وزارتخانه ها میرن و بعدا تو وزارت مستعمرات میاد که اون هم دوباره نقشش یک نقش ویژه ایه، ولی خب به هر حال از همون موقع یک نایب السلطنه داره بریتانیا که آقای تیزچره و این فرد هم یکی در واقع تحلیل های عمیق داره. از سال 1910 به بعد ایشون نظرش اینه که ما باید ناسیونالیسم رو توی خاورمیانه گسترش بدیم تا بتونیم با اسلام مقابله بکنیم، یعنی که تنها راه مقابله با اسلام در خاورمیانه و در واقع تفرقه اگر که ما سیاست از رو تصریح میکنه، میگه که اگر ما سیاست اصلیمون در خاورمیانه اینه که تفرقه بیاندازیم بین گروه‌های مدعی قدرت و بتونیم سلطه خودمون رو اونجا در واقع گسترش بدیم، راهمون اینه که ناسیونالیسم عربی و پان عربی رو در اونجا در واقع گسترش بده. یک عامل دیگه که بهش اشاره میکنه در واقع نویسنده و نقشش رو یک نقش ویژه میبینه در واقع وضعیت مسکو. اینجا هم میگه که در واقع انگلیسی ها اینجا هم دوچاره خطا شده بودن و اینکه اینها یک نقش برجسته‌ای برای آلمان ها قائل بودن و میگفتن که در واقع اون چیزی که سیاست روس رو رقم میزنه، خصوصا سیاست های شخص لنین و استالین رو در واقع آلمانه اون زمانه و این هم دوباره در واقع خطا میگه که نه، اینها لنین و استالین سیاست های خودشون رو داشتن. و از اون طرف هم نقطه اول این خاطر داشته باشیم که آلمان ها هم تحت تاثیر صهیونیست ها بود، یعنی اینها اینو سه تا حلقه می دیدن که داره خاورمیانه، حلقه اول صهیونیست ها هستن، بعد روس ها و بعد هم میرسه به در واقع ترک ها و تو همون جوی که آقای دو تا بودن ترک های جوان که در واقع به مسائل خاورمیانه میرسه. و اینجا هم داره اشاراتی به نقشه انور پاشا و بقیه میکنه که و ممکنه که در واقع لابلایی خط ها اینو میخواد بگه که مثلا کسی مثل انور پاشا که مورد غضب ترک های عثمانی و خیلی از در واقع عباد خاورمیانه است، میخواست که روس ها و بقیه رو بازی بیده و به اصطلاح قدرت را برگردونه، قدرت ها به خاندان خودش و به شخص خودش برگردونه، خصوصا توی بخارا که میگه بعد از کلی کشتار و کلی هزینه دادن روس ها این فردا توی 1922 در اون سه 1922 به قتل میرسونن، سرش رو جدا میکنن و به این نکته میخواد اشاره بکنه که روس ها این قابلیت رو داشتن که از هر فردی که میخواستن به خوبی استفاده میکردن و جذبش میکردن و هر موقعی که دیگه به دردشون نمیخواد حذفش میکردن این فرد. و اینا در واقع با در واقع ما نوعی انور پاشا و تحولاتی که یکی خب میدونی که بعد از عثمانی انور پاشا میره به سمت آلمان، از آلمان با کلی ماجراهای مختلف و چند بار دستگیر شدن و ربوده شدن و اینها به مسکو میرسه و بعد از مسکو میره در واقع توی بین النهرین از اونجا میره بخارا و خیلی اتفاقهای خیلی زیادی تحولاتی که زیاده میفته. ولی میگه که به هر حال انور پاشا میخواست که بازی بده روس‌ها رو و از قدرت منطقه یه روس‌های استفاده بکنه که نهایتا موفق نشد و وقتی که در واقع روس‌ها دیدن که این دیگه روی این فرد حساب نیست رو سریع حذفش کردن و سر از تنش در واقع جدا کردن. به یک نقش یک فرد دیگه هم توی منطقه اشاره میکنه که این نقش رو خیلی روش تاکید داره و خیلی جالبه که کتاب رو با این فرد تمام میکنه و اون چرچیله. چرچیل رو بیشتر از این که یک اندیشمند سیاسی ببینه، یک فردی ببینه که در واقع یک تفکری به یک نظری به آینده داره، بیشتر یک بازیگر سیاسی خیلی رند میدونه که میتونه نمره‌های مختلف رو بچینه و خوب با همه بازی بکنه، همه رو متقاعد بکنه و حتی سیاست خارجه بریتانیا که اون موقع خیلی متشدده و خیلی اختلاف نظر توشه با خودش همراه بکنه. و از اینجا هم در واقع به نقش لارنسه در واقع عربستانی هم اینجا اشاره میکنه که میگه چه چیزی اومد این فردا مشاوره خودش کرد و جالبه که این در واقع این لارنس هم تأکیدی که داره میگه که این فکر نکنید که این یک فرد مهمی بود، یک فرد جاه طلب شهرت طلبی میخواد که یک فیلم در واقع برجسته بسازه، اومد این فرد رو نقش اوله در واقع فیلمش کرد و میگه که این فیلم اینقدر شهرت پیدا کرد که این لارنس هر روز از دانشگاه میرفت به سینماهای لندن این فیلم رو میدید و خودش شگفت زده میشد و حتی یه ساعت‌های با این فیلم گریه میکرد، یعنی اینقدر این نقش براش غیر قابل باور بود و بعد از فیلم با عجله تا قبل از که بقیه متوجه بشن سالون رو ترک میکرد که کسی نخواد از کم و کیف اتفاق از این سوال بپرسه. ولی خب به هر حال اون فیلم و اون اتفاق ها توی شهرت این فرد اثر میذاره و از این شهرت چرچی به حساب استفاده بود و خصوصا در متقاعد کردن عربستانی ها، چون میدونی که اون موقع در عربستان دو تا مدعی قدرت وجود داره که یکیش خاندان ملک حسینن و یکی خاندان آل سعود که عربستان توی در واقع قبضه این دو گروهه و بریتانیا مونده که چیکار بکنه با این دو گروه. و یکی از افرادی که مؤثره در این که در واقع قائله عربستان یه مقدار فیصله پیدا بکنه همین شخص در واقع مشاوره که لارنس دارد باشه. ولی من وقت خیلی نبرد من به مهمترین نقطه این کتاب که من فکر کنم که از همه این چیدن ها و نقش آفرینی ها نویسنده میخواد بهش اشاره بکنه نقطه شد من که به نظر من خیلی نقطه دقیقی که توی قسمت آخر و توی دو سه صفحه اینا بهش اشاره میکنه حدود صفحه 570 این چیز ها اگر تمام داری که مراجعه بکنه میگه که در واقع تمام این سیاست بازی ها توی خاورمیانه چند تا در واقع آیدی و نتیجه داشت. یکی این که دعوای اصلی بین روس به عنوان قدرت نوظهور و بریتانیا بود و در این دعوا بریتانیا موفق شد که یک سهم بیشتری ببره. توی دعوای بین روس و بریتانیا در امپراتوری عثمانی سهم بریتانیا خیلی بیشتر شد و روس در بهترین حالت تونست مرزهای جمهوریش رو حفظ بکنه، یه کار دیگه نتونست بکنه. ولی نکته دوم و اشاره‌ای که در واقع میکنه میگه که چرا سیاست‌های انگلیس در خاورمیانه ماندگار نشد و چرا هر سیاستی که خاورمیانه در خاورمیانه بریتانیا اجرا میکرد نتیجه برعکس با همه دنیا داشت. بعد اینجا میگه که ما باید به یک خاصیتی در خاورمیانه توجه بکنیم و اون این که حاکمیت اسلام یک جایگاهی داره در این منطقه که حاکمان انگلیس به این نقطه توجه نداشتن. و جالبه بدونی که این کتاب با ایشون در بحبوحه که انقلاب ایران شروع میکنه مینویسه. این فرد در 1979 شروع میکنه کتاب رو مینویسه و میگه که زمانی که در واقع چرچیل و بقیه داشتن سیاست هاشون رو میچیدن و در واقع این پازل خاورمیانه جدید رو رقم میزدن اصلا فکرش رو نمیکردن که انقلاب خمینی یا اخوان المسلمین مصر یا حتی تحولات افغانستان رقم بخوره. این میگه که به خاطر اینکه اصلا تصور انگلیسی ها اسلامی نبود اینها نهایتا گفتن که پان عربیست در مقابل پان اسلامیست نهایتا این حرف ها میزدن ولی اینا نتونستن در واقع پیشنی بکنن. و نکته آخر بنده چشم و نکته آخر بنده اینه که میگه که چرا هنوز خاورمیانه نارامه. یکی خاورمیانه مثل اروپا در قرن پنجم میلادیه، میگه در اون زمان امپراتوری روم شکست خورد و 15 قرن طول کشید تا در واقع در اروپا، اروپای جدید به یک هویت سیاسی اجتماعی جدید برسه، بتونه یک نظام سیاسی جدید را در برپایی در واقع مؤلفه‌های هویتش رقم بزنه. ولی میگه الان شما چی فکری دارین در مورد خاورمیانه که اومده یک امپراتوری مهمی مثل امپراتوری عثمانی را دست داده و الان بزرگترین مشکل حاکمان و حکومت‌ها و دولت‌ها بحران مشروعیت. دیگه این بحران مشروعیت در واقع از سقوط امپراتوری برخواسته و الان مشکل خاورمیانه مشکل بحران هویت سیاسی و اجتماعیه و خیلی از حوادثی که در واقع در خاورمیانه رقم میخوره و میگه که اتفاقایی که در خیابانهای بیروت میفته در بین النهرین و عراق میفته و همه اینا حاصل بحران مشروعیت و بحران هویت سیاسی اجتماعی بعد از سقوط امپراتوری عثمانیه که این در واقع تحولات جدید رقم زده و میگه ممکنه قرنها طول بکشه تا این بحران دوباره برگرد این در واقع اصالت و هویت برگرده به خاورمیانه و بحران به عثمانی.
متشکرم، خیلی ممنون. میگم کسانی که از تاریخ عبرت نگیرن از هیچ چیز عبرت نمیگیرن و درس نخواهم گرفت. ما اگر عادت کنیم که مسائل سیاسی اونو در آینه تاریخ نگاه کنیم، چه اختلاف هایی که داریم، چه منافع مشترک که داریم، ما بیان با عیار تاریخ بسنجیم به جای اینکه از دو طرف بخوام مسئله رو کش بدیم، افاده و تفرید کنیم، به یک حد وسط و یک عقلانیت و اعتدالی در تاریخ برسیم. کسانی که بینش تاریخی دارن مطمئن باشین اعتدالشون بیشتره و با یه سعه صدر بهتری مسائل نگاه میکنن، هم با گذشته امروز رو بهتر میتونیم بشناسیم هم با امروز گذشته رو بهتر میتونیم بشناسیم. اینا با هم یک رابطه دو طرفه دارن. یکی از مسائلی که امروز در جامعه ما خیلی مطرحه و از دو طرف هم یکی کاملا منکرش هست، یکی هم خیلی بهش بها میده، توهم توطئه هست که اصلا توطئه هست یا نیست. ما به جای اینکه یه عده از این ور بگن هست یه عده از اون ور بگن نیست، میتونیم به تاریخ مراجعه کنیم. یکی همین کتابه که اصلا با خوندن این کتاب ببینیم واقعا توطئه بوده یا نبوده و مصداقهای اینو ببینیم، ببینیم در تاریخ اینها همون چیزی که میگفتن عمل میکردن یا نه، پشت صحنه چیزایی دیگه هم هست. این از این جنبه میتونه این کتاب باز ما را بهمون کمک کنه که نورافکنی بندازیم در برخی از مسائل اختلافی امروز خودمون، مثل همین بحث توطئه بودن یا نبودن و یا اینکه اصلا ما نسبت به استعمار باید حساس باشیم یا نه، یا غربی ها اصلا اصول انسانی و دیپلماسی ها رعایت میکنن، آزادی خواهن یا نه، وقتی بین دو راهی آزادی و منافع میرسن بلا تردید منفعت را حتما انتخاب میکنن و آزادی فقط بهانه برای اونا خواهد بود. باز فکر کنم این پرسش ها در این کتاب میتونه پاسخ داده بشه. آقای دکتر عبدالرحمن حسنی فر صحبت بعدی ادامه بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تشکر میکنم از آقای دکتر نجفی و پژوهشگرای اندیشه سیاسی این مجال رو به بنده دادن که ارتباط با این کتاب در واقع این بحث رو مطرح کنم که دغدغه خودم هست و بهشم فکر میکنم که این دغدغه رو بسازم، مسئلهش رو بهش تأمل بکنم. البته نمیدونم در این ظرف در دقیقه بتونم کنش، اگر شدی وقت بیشتری بنده
15 دقیقه
به اصطلاح کار رو بتونم در واقع حداقل ابعاد موضوعش رو مطرح کنم. کتاب، حالا یه مقدمه از بکنم، کتاب در واقع از چند منظر قابل بررسی است. از منظر سیاسی میتونه خودش مورد بررسی قرار بگیره، اینکه مشخصا چه دیدگاه‌هایی و چه نظری‌هایی از نظر سیاسی میتونه قابل استفاده باشه و از هم بحث زیاد داره. از منظر اندیشه سیاسی جای تأمل داره. من چون نمیخوام زمانم صرف این مقدمات بشه، فقط جرسوار از بکنم. از منظر اندیشه سیاسی قابل بررسیه که چه مباحثی و چه دیدگاه‌های قابل استخراج هست. و از منظر تاریخ سیاسی، من روش خودم رو در واقع روی بحث تاریخ سیاسی گذاشتم، یعنی در واقع اونجایی که تاریخ وجود دارد اما موضوع سیاسی هم درش محوریت داره، یعنی در واقع تاریخی که میتونه در زمان حال بهش توجه بشه. چون ممکنه از منظر سیاسی صرف نگاه کنیم، فقط بحث روز نگاه کنیم، تاریخ رو بهش بی‌توجه باشیم، ولی موقعی که از منظر تاریخ سیاسی نگاه میکنیم در واقع تاریخ حضور داره با مسئله‌ای که در روز مطرح میشه و امروز مطرح است. اما مسئله چیه که من مسئله رو عرض میکنم؟ مسئله‌ای که در واقع از این کتاب میشه در واقع قابل تر باشه که یک دیدگاه رو آقای دکتر نجفی بهش پرداختن، بحث توطئه هست. من سوال در واقع دارم، سوال اینه که ما نیروی خارجی رو یا عامل خارجی رو در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی چگونه تحلیل می‌کنیم؟ یعنی در واقع چگونه در واقع به این تحلیل این عامل خارجی بهش می‌پردازیم؟ کتاب که حاوی اطلاعات زیادی است در این دوره تاریخی که بررسی می‌کنه، تاریخ سیاسی تک خاورمیانه که امروز شکل گرفتن بعد از فروپاشی عثمانی، تاریخ کشورهایی مثل فرانسه، بریتانیا، روسیه و حتی آمریکا، تاریخ نظام بین الملل رو به یه معنا مطرح میکنه، نظام دو قطبی، تک قطبی و حتی موضوعات مهمی که در این دوره تاریخی مثل بلشویسم و مسئله شوروی، جنگ بین الملل اول، ماجرای صهیونیسم و دولت یهود، بحث امپراتوری اسلامی و نظام دو قطبی، روش های رسیدن به توافق با قهر یا با مذاکره و مسئله مثل نفت و بحث کمربند کمربند کشورهای اسلامی که برای مقابله با بولشویک مطرح شد، موضوعاتی است که والا ماشاءالله موضوعاتی که بیش از این کتاب قابل استخراج باشه. روش کتاب به نظر من مبتنی بر داده‌های عینی است و به نظرم پوزیتیویستی است، اما رویکرد کتاب رویکردی است که در واقع تأیید میکنه در این حالی که نقاط منفی حضور و تبعات منفی حضور این کشورهای اروپایی رو در منطقه در داخل این منطقه و خود داخل کشورهای این کشورها نشون میده، رویکردش منفی نیست، رویکردش مثبت. اما اون مسئله ای که در واقع قابل طرح هست اینه که یعنی در واقع تحلیل تاریخ سیاسی از منظر عامل خارجی که در واقع مسئله من هست اینه که من فکر میکنم حالا اینجوری سوال مطرح میکنم که ما میتونیم دخالت نیروی خارجی رو در داخل، حال اینجا که موضوع کتاب منطقه خاورمیانه هست، در داخل کشورها یا یک منطقه یا اصلا عرصه جهانی داخل در واقع این دخالت نیروی خارجی رو به دوره‌های قبل یا بعد این دوره تعمیم بدیم؟ که به نظر میاد جواب واضحه که در واقع دخالت نیروی خارجی هم در قبل از این تاریخ و هم در بعد از این تاریخ در واقع نیروی به نام نیروی خارجی وجود داره که دخالت میکنه در داخل یک کشور یا یک منطقه یا موضوعات جهانی. یک باز از دل این مسئله میشه یک سوال رو مطرح کنیم، نسبت در واقع مشکلات و مسائل منطقه‌ای یا جهانی با مسائل داخلی کشورها چگونه است؟ یعنی در واقع مشکلات از کجا ناشی میشه؟ از داخل به بیرون یا از بیرون به داخل؟ یعنی در واقع مشکل از داخل یک کشور ناشی میشه به بیرون منتقل میشه یا از بیرون در واقع شروع میشه و به اصطلاح به داخل هم ختم میشه؟ به عبارت دیگه تحلیل عوامل دور و نزدیک نسبت به وقوع یک پدیده و یک اتفاق چگونه است؟ یعنی در واقع ما چه عاملی رو دور میبینیم و چه عاملی رو نزدیک میبینیم که به اصطلاح مثلا در این ارتباط مسائل منطقه‌ای آیا مسائل دوری است، چون عامل دوری است یا عامل نزدیکی است؟ عامل جهانی دورن یا نزدیکن در وقوع اتفاق؟ باز در ارتباط با این مسئله که میشه مطرح کرد اینه که طرفداران جریانی که یک تحولی در یک جامعه روی میده، یک اتفاق روی میده از جانب عوامل خارجی قدرتمند، در طول زمان آیا تغییر میکنن؟ یعنی میتونه موضع گیریشون تغییر کنه یا نه؟ و این حمایت ها یا مخالفت ها از یک اتفاق آیا همیشگیه یا در طول زمان میتونه تغییر کنه؟ ببینید ما مجموع سوالاتی در ارتباط با این مسئله میشه قابل تر هست که به تعبیری ما بخوایم به یک تحلیل یا تحلیل‌هایی از نقش عوامل خارجی در مورد عملکرد در مورد مسائل ملی منطقه‌ای و جهانی در واقع برسیم. از این کتاب برمیاد یه سری نتایج برمیاد، مثلا این که قدرت سیاسی نظامی غربی در داخل کشورهای منطقه خاورمیانه به شدت قدرتمند بوده و حضور خودش بلا تردید در واقع داره نشون میده. این یه نکته از در واقع از کتاب برمیاد. دو این که ناتوانی و ضعف داخلی کشورهای منطقه عامل شکست در اونها به حساب میاد، در این حالی که اونها قدرتمندن ناتوانی و ضعف داخلی عامل شکستشون هست. سوم عدم اتحاد کشورهای منطقه در برابر حالا غربی که حضور داره. چهارم خیلی مهمه به نظر من، ناتوانی در تشخیص و شناسایی مسائل و مشکلات اصلی از جانب کشورهای منطقه خاورمیانه. پنجم درگیری ها و نزاع‌های سیاسی فرقه‌ای و کشوری داخل دول منطقه و بی‌توجهی به عامل بدبختی خود. ششم حضور کشورهای اروپایی به خاطر موضوع نفت خصوصا و به عنوان کالای استراتژیک. و هفتم عدم تحقق خواست‌هایی که قول داده بودند به کشورهای منطقه مثل اتحاد در واقع دول متحد مثل عربی و حتی دولت یهودی که چیز کرده بودن مد نظرشون بود با هنوز با چالش مواجه. و باقی ماندن مشکلات و به تعبیر عطا کتاب لاینحل ماندن آنها در بعضی جاها. خب اما نکته ای که در واقع در ارتباط با این مسئله قابل طرح هست، یعنی من فکر میکنم تحلیل عامل خارجی رو باید از این زاویه دید به عنوان نکته ای که میشه گفت مهم به نظر من، چون این مسئله امروز ما هم هست. چند تا نکته استخراجی دارم در واقع، البته میتونه قابلیت تکمیل و تصحیح هم داشته باشه و حتی به یک مدل برسه. این که داخلی و نزدیک فرض کردن عامل خارجی، یعنی و نه لزوماً ترد و پذیرش یا نفی و سازش، یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا این عامل خارجی نیست، نه اگر گفتیم هست به معنای اینه که تسلیم شد، به این معنا نیست. یعنی به عنوان یک عامل بازیگر در مسائل ملی، مسائل منطقه‌ای و مسائل جهانی عامل خارجی حضور داره، یک بازیگره و داخلی و نزدیک فرض کردنش به نظر من مهمه. این فهم از موضوع به جد بحث جدی است که هنوز انگار فهمی صورت نگرفته. دو، مسئله یابی کشوری منطقه‌ای و حتی حالا جهانی برای کشور منطقه ممکنه مهم نباشه، مسئله یابیه اینکه ما در واقع به واسطه این حضور این کشورها یا این عامل خارجی بتونیم مسئله یابی دقیق بکنیم کشوری و منطقه‌ای. سوم اینکه اگر بخوایم در واقع به یک تحلیل درست برسیم که در معیل در واقع گزاره اول هم هست، اینکه همه نیروها و عوامل تاثیرگذار در بروز یک اتفاق رو خصوصا عامل خارجی رو در واقع مورد شناسایی قرار بدن، نه اینکه به رسمیت بشناسن، به هر مورد شناسایی قرار بدن با اون فهم. چهارم این که از دل این کتاب در میاد که به نوعی قدرت و افزایش قدرت چه داخل یک کشور باشه چه داخل یک منطقه باشه و یک عرصه بین‌المللی باشه به نوعی عامل مهمی است و فاکتور مهمی است، اما با شناسایی عوامل قدرت، یعنی در واقع ما باید عامل قدرت رو شناسایی کنیم که طبعا اونایی که تاریخ مطالعه کرده باشن میدونن که مطمئنا اولا هنوز که هنوز قدرت نظامی مهمه، قدرت انسانی مهمه و طبعا تو این کتاب قدرت استراتژیک و راهبردی که مطرح شده مهمه و فاکتورهای قدرتی یا عامل قدرتی که قابل طرح هست که امروزه میشه به اونها سه قدرت. پنجم، بی اعتبار بودن تحلیل های اخلاقی و دموکراتیک و به نوعی حقوقی به عنوان مبنای تحلیل در نزاهای قدرت. به نظر میاد سیاست عرصه قدرته، حتی از این کتاب برمیاد. طبعا تحلیل هایی که ما بخوایم اگر تحلیل کنیم رفتار یک کشوری رو، حالا چه کشور قدرتمندی در قرن 20 باشه یا مثل انگلستان یا بعدش آمریکا باشه، طبعا تحلیل ها نمیتونه حقوقی باشه یا اخلاقی باشه، باید تحلیل ها کاملا سیاسی باشه و مبتنی بر فاکتورهای خودش. به عنوان مبنای اصلی و جوهر اصلی رفتارهای سیاسی قدرت تحلیل ها اخلاقی ها حقوقی نخواهد. ششم، طراحی، ببینید این نکته به نظرم باز مهمه، طراحی مدل فرایند و مراحل قدرت یابی یا کاهش قدرت، چون از این کتاب برمیاد قدرت یابی یا یعنی قدرت افزایش قدرت یا کاهش قدرت توی یک فرایندی است، توی یک مراحلی است، این یا افزایش پیدا میکنه یا کاهش میکنه توی یک فرایند و در عرصه ملی منطقی و جهانی. این دغدغه‌ای بود که من در واقع در این دل این کتاب در آوردم و برای مهم بود، به نظرم همون جای تن داره، و این که ما به یک مدل یا مدل‌هایی در تحلیل یا تحلیل‌های در واقع نقش عامل خارجی در مسائل داخلی منطقی و جهانی برسیم به نظرم باز مهمه. من تشکر می‌کنم.
مدلی هم به نظرت اون اومد یا نه؟
دارم فکر می‌کنم در مورد
خوبه. خیلی خوب. ما یه نکته که در کشورمون خیلی مهم هست، شاید کم تر فراموش میشه و کم تر دقت میشه، این هست که کشور ما هیچ وقت اشغال نظامی نشده، غیر از 17 شهر قفقاز که در قرارداد ترکمنچای و گلستان از دست دادیم، حالا انشاءالله یه روز دوباره نفوذ خودمون را دوش برقرار میکنیم، اشغال نداشته باشیم، و افغانستان از این طرف معاهده پاریس، حکمت گل اسمیت، از این ور مرزهایی که با عراق داریم و از دست دادن بحرین، ولی کشور ما هیچ وقت حاکم نظامی نداشته. حتی در مقطعی که در جنگ جهانی دوم رضا شاه رفت پسرش اومد، باز حاکم نظامی خارجی و بیگانه یک کشور ما نبوده. این از یه طرف خوبه که خب ما مستقیما تومه استعمار نشدیم، اما از یک طرف هم بده. بعدش هم اینه که ما چون مستقیماً سلطه نظامی استعمار و سیاسی استعمار رو مستقیماً مردممون ندیدن، آگاهیشون نسبت به استعمار کمتره نسبت به کشورهایی که استعمار مستقیماً در اون کشورها با وحشیگری و خوی درندگی اونجا تونسته مثلا نفوذ داشته باشه. مثلا مردم سوریه سالهای سال دیگه اگه از این قضیه جون سالم به در ببرن فراموش نمیکنن استعمار رو، یا مردم فلسطین، یا مردم لبنان، یا مردم عراق. اما کشور ما خوشبختانه به این وضع دچار نشده، اما اون آگاهی نسبت به استعمارش هم شاید قدیم و این میطلبه که ما باید حتما یک برجامی در کار باشه تا ما دوباره چهره پلید آمریکا و عهد شکنی غربی ها دوباره متوجه بشیم. هر چند دهه انگار باید ما یه هزینه ای برای این شناخت استعمار باید دوباره پرداخت کنیم. بذار از این جنبه باز این کتاب در مقطعی صحبت میکنه که یک آگاهی خوبی نسبت به دخالت این کشورهای خارجی یا به قول دکتر حسنی فرهی مدل دخالت خارجی شاید بتونه به ما بده و این رو ما بتونیم به یک وفاق ملی و یک ذهنیت و بحث ملی خودمون تبدیل کنیم، نه به اختلاف. دانشجویان دکترای علوم سیاسی پژوهشگاه در جلسه حضور دارن. حالا انشاءالله اینها در بحث های بعدی ما هم در ماه های بعد و سال آینده انشاءالله حضور فعال تری خواهند داشت. این جلسه جلسه مقدماتی این کتاب هست. جلسه دوم این کتاب که به بهانه این کتاب به برخی مسائل روز خودمون هم اشاره میکنیم 22 اردیبهشت هست که انشاءالله ادامه میدیم. اینا یکی از دوستان پژوهش دانشجویان دکتر علوم سیاسی که اتفاقا مقداری هم ذوق هنری هم دارن، آقای سجاد نجفی، یک فیلمی در این زمینه یه لورنس عربستان یک بحث کوتاهی آماده کردن که با هم میشنویم. 24 دقیقه بیشتر نیست. بفرمایید.
فیلم لورنس عربستان محصول 1962 بریتانیا و ماجرای یک جاسوس انگلیسی به نام سرهنگ ادوارد لورنس که بعدها به لورنس عربستان مشهور شد میباشد. وی در بحبوحه جنگ جهانی اول وارد عربستان شد و شریف حسین را که والی مکه و پدر ملک فیصل نخستین پادشاه عراق و ملک عبدالله نخستین پادشاه اردن بود ملاقات کرد و به آنها وعده پادشاهی حجاز، عربستان، عراق و اردن را داد به شرط آنکه بر ضد عثمانی قیام کنند. شریف حسین نیز پذیرفت و به اتفاق فرزندانش دوشادوش سرهنگ لورنس انگلیسی با عثمانی ها جنگید، در حالی که نمی دانستند که سه کشور متفق پنهانی در قرارداد سایکس‌پیکو با هم بر سر تقسیم مناطق عربی امپراتوری عثمانی توافق کردند. لورنس که همواره دشتاشی عربی می‌پوشیده به زبان عربی تکلم می‌کرد، از جانب چرچیل وزیر مستعمرات بریتانیا که مقیم در قاهره بود وعده خلافت عربی و اسلامی را به شریف حسین می‌داد و به عبدالله وعده حکومت اردن و فلسطین و به فیصل وعده حکومت عراق را. بالاخره در جبهه سینا جنرال آلمپی انگلیسی نواحی فلسطین و اردن را از سربازان عثمانی گرفت و در جبهه جنوبی هم کوت الاماره و بغداد تسخیر شد و به دست انگلیسی‌ها و قوای مشترک لورنس و فیصل افتاد. ارتش عثمانی ناچار به سمت قسطنطنیه یا همان استانبول عقب نشینی کرد و در 30 دسامبر 1918 دمشق نیز به تصرف انگلیسی‌ها درآمد. دو ماه قبل از پایان جنگ جهانی اول یعنی در ژوئیه 1918 سلطان محمد پنجم درگذشت و محمد ششم ملقب به وحیدالدین به پادشاهی رسید. رهبران ترک جوان نیز در 30 اکتبر 1918 با عقد پیمان ترک مخاصمه در دریای اژه هر یک به سوی فرار کردند. عرب‌ها نیز که قول گرفته بودند که در قبال همکاری با متفقین برای فروپاشی عثمانی حکومت بر عربستان و اردن و عراق را به دست آورند، با پایان جنگ و شکست عثمانی همه چیز طبق برنامه پنهان اروپاییان پیش رفت و سوریه و لبنان به فرانسه داده شد و از سوی دیگر مطابق با اعلامیه بالفور در 1917 مقرر شد یهودیان صهیونیست به فلسطین مهاجرت داده شوند. شریف حسین از مکه اخراج شد و آل سور که هم پیمانان جدید انگلیس بودند توانستند بر نجد و حجاز حکومت کنند. البته عبدالله و فیصل توانستند برای مدتی در اردن و عراق حکومت نمایند. اما سرانجام در نوامبر 1922 وقتی نظام سلطنتی لغو گردید، مجلس ملی کبیر تصمیم گرفت که سلطان محمد ششم را به اتهام خیانت محاکمه کند و سلطان با یک کشتی انگلیسی از کشور خارج شد و به جزیره مالت رفت. این فیلم داستان یک جاسوس انگلیسی است که توانست با زد و بند با اعراب بخش بزرگی از امپراتوری عثمانی را دچار فروپاشی و تجزیه کند و در نهایت نیز این تجزیه سبب شد که کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی اول مستعمرات خودشان را در این نواحی گسترش دهند.
بله. بخش بعد یه برنامه آیه محمد نبی ابراهیمی هستن که دانشجوی دوره دکتری همین پژوهشگاه هستن، حتی مدفع پایان نامه هستنشون و در این زمینه نظراتی داشتن. البته ما در قسمت پایانی بحث ما از نظرات دوستانی که هستند هم استفاده میکنیم. آیه ابراهیم بفرمایید شما حالا بحثت کنم.
من یک نکته تکمیلی در جهت معرفی محکم دکتر زیدیار نوش کردن معرفی نمیتنده رو دارم، چون میخوام حیبت نقطه از اونه عرض منده از اینجا فرانکین صرفا یک حقوقدان یا یک تاریخدان روابط بین الملل یا یک به اصطلاح تاریخدان سیاسی نیست یا اندیشه سیاسی. ایشون عجیبه، البته زندگیش خیلی عجیبه، ولی از این جهتش من میخوام شروع میکنم. ایشون اتفاقا یک پولیتیشن سیاسی، یعنی آدم سیاسی مثلا که مثلا مشاور هامفری کی بوده؟ هامفری معاون اول بود، معاون اول رئیس جمهور آمریکا بود زمان لیندن جانسون. توی کمپ دموکرات ها مثلا ایشون مشاور کمپ انتخاباتی هامفری بوده، البته خب هامفری شکست میخوره، بعد نیکسون میاد روی کار و منظور اینه که ما با یک شخصیت روبرو هستیم که اتفاقا ایشون استاد دانشگاه های نظامی، دانشکده های نظامی در امریکا. درسته در بخش حقوقی ایشون داره خدمت میکنه، ولی یعنی که شما میدونید که کسی می که میشه استاد مثلا بخش حقوقی در مثلا نیروی دریایی یا مثلا مؤسسات مثلا مؤسسه پیشاک حقوق مثلا در خود نیروی زمینی امریکا، خب یک آدم فقط تاریخدان معمولی نیست با تجربه سابقش. این رو از چه جهتی عرض میکنم؟ من وقتی من خیلی قبل این کتاب رو خوندم های دکتر این وقتی هم عرض کردم خدمتشون، همون موقعی همون وقتی که اومده بود کتاب به فارسی اینها، عجیب بود برام مقاله‌ای که از نوام چامسکی در نقد آقای فرانکین نوشته شده که الان هم اگه رجوع کنید هست توی همین ویکی‌پدیا، حتی لینک اون مقاله هم هستش، مقاله خیلی مهمه. ایشون میگه که اصلا تز فرانکین تز تجزیه است و نقش اساسی رو برای فرانکین برای حمله به یوگسلاوی که بعدا جنگ های مهمی که اتفاق افتاد و به اصطلاح و باعث تجزیه یوگسلاوی فعلی در 2001 شد، مفصل به اصطلاح آقای نوامسکی نوامسکی به این قضیه میپردازه. صرف نظر از اینکه شاید بنده با خیلی از بخشای مقاله ایشون مخالف باشم، میخوام نقش این نویسنده رو به اصطلاح یکم آدم باید به اصطلاح همین بازگشت ببین که این آدم چه کاره بوده و چطور میاد روی این قضیه رشد میکنه. عجیب اینه که شما اگه ما به صورت تاریخی ببینیم، من تاریخش اتفاقا امروز در آوردم، زمانی که اینا ایشون مثلا مشاور این هامفری بوده که زمانی معاون اول بوده، ما شورش ایلول رو داریم در عراق و همه میدونن اولین شورش ها علیه حکومت عبدالکریم قاسم که زمانی که پیوست روسیه با چراغ سبز آمریکا، نه با تایید آمریکا، با چراغ سبز آمریکا شروع شد. یعنی ما وقتی که بارزانی برگشت به عراق و اون کاخ نوری سعید در اختیارش گذاشت، نمیدونم حقوق و فراوان امکانات و فلان، سر اون بحث اصلاحات اجتماعی اصلاحات ارضی که شروع شد و اصلاحات بارزانی شروع کرد و ما نطفه جنگ‌های جنگی تو همین الان هم ادامه داره، البته یعنی از 1961 تا الان 2018 هستیم، مسئله کرد در عراق این مسئله که حتی الان هم حل نشده دیگه، آخریش هم همین بحث رفراندوم. البته بنده نه نیت‌خوانی میکنم نه تمام توطئه دارم از این جهت، فقط میخوام این رو یک نوعی باز کنیم که نقش ایشون چیه. مهمترین نکته این کتاب ببینید عدم توجه شکاف های عدم توجه به اصطلاح بازیگران اون موقع به شکاف‌های قومی و مذهبی در تأسیس نظم‌های جدیده. حالا ما از یک دیده میتونیم این رو این به اصطلاح عدم توجه بگیم، بله اینها مشکلات مرزی رو، مسائل مرزی رو به اصطلاح عالماً آمدن حل نکرده گذاشتن، مشکلات قبیلگی که مثلا کشورهای مختلف با هم داشتن، قالهایی که با هم درگیر بودن و همین الان هم ادامه داره. از یک جهت دیگه اتفاقا هزینه‌های سرسام‌آور و میلیاردی که الان دارن غربی‌ها می‌پردازن برای همین مدیریت شکاف‌های قومی منطقی قومی مذهبی در این منطقه، یعنی این نتیجه‌ای که ما از این کتاب می‌گیریم عدم توجه به شکاف‌های قومی و مذهبی. حالا من از این جهت عنوان کتاب رو ببینید دیگه، سول پیس اند آل اول پیس، اگه من درست بگم سولی که کل صلح‌ها رو برباد داد. یعنی چی؟ یعنی ما با تجزیه عثمانی، حالا آلمان آمدن و با البته با زمینه های من با این چیزایی هم که در فیلم گفته شدن یکت مخالف هست کرد، چون مثلا پادشاهی آل سعود ما دولت درعیا رو داریم که 300 سال پیش اینا دولت بودن در داخل عثمانی، در یه دولت بدوی بوده و اینها نسبای اول دوم سوم دارن، جنگ های خونین اینها مثلا با عثمانی داشتن، خیلیشون کشته شدن، تبعید شدن، مثلا آل سعود همینطور کسی نبودن دستشون رو بگیرن بیان مثلا اینجا حکومت شه، یا مثلا خاندان شرفای مکه که این وسط پادشاهی اردن و عراق و بعد اینها هست. اما صرف نظر از این قضیه، این صلحی که در اتفاق افتاده یه نظم جدیدی تو خاورمیانه درست کرده و این نظم جدید متناسب با مسائل و مشکلات قومی و مذهبی نیست و از روز تأسیس کشورهای جدید، ببین از روز تأسیس، یعنی از معاهدات صفر و لوزان، یعنی صفر اول لوزان، بعد هم ما مسئله کرد در ترکیه داریم، در عراق داریم، در سوریه داریم، مسئله شیعه و سنی رو داریم، بعد هم این نظام‌های جدیدی که به اصطلاح روی کار میان، نظام‌های جمهوری جدید که توی عرب‌ها بهشون میگن جمدکیه، یعنی مجموعه از جمهوری و پادشاهی و اینها، اینها بر همون پاشنه میچرخه و ما مثلا شاهدیم یک اقلیت مذهبی یا یک قومی به اصطلاح حکومت میکنه در کل این سالا، چه به خانه‌روی باشه، بعثیز باشه، نمیدونم اینها. اونی که الان قابل چیز هست برای ما، اونی که قابل اصطلاف از آخرم هست اینه که ببینید بازیگران 100 سال پیش رو اگه ما بیاییم یک بررسی، یک بازتعریف، یک بازخوانی بکنیم، بازیگران یک عرب به اصطلاف اون موقع به اصطلاف بریتانیا، فرانسه و انگلیس، سه تا بازیگر اصلی و عثمانی، عثمانی که تجزیه شده از زمان همین بهار عربی تا الان، ما داره باز تولید میشه تمام مسائل و مشکلاتی که همون موقع بوده اتفاقا، یعنی جنبش های استقلال طلبانی و هویت طلبانی جدید چه در قالب شیعه و سنی و قومی و اینها، این باز اما این بازیگران جدید دیگه هم اضافه شده، مثل ایران، مثل عربستان و مثل عثمانی. من اینو عمد دارم میگم عثمانی، من نمیگم ترکیه، چون ترکیه تمام شده دیگه به اون مفهوم لایزمی که ما ذهنمون بود و اینها. این سه دولت که با اصطلاح با همین انگاره‌های هویتی که همین مشکلش همین عدم توجه به شکاف‌های قومی مذهبی هستن، خواه ناخواه دارن تنور آتش خاورمیانه رو میدمن، خواه ناخواه. صرف نظر از مبانی که ما داریم به اصطلاح چرا ما ورود کردیم سر قضیه منافع ملی ما کجا هست و کجا نیست، و اتفاقا تکانه هایی رو که الان داریم میبینیم دوباره نقشه خاورمیانه داره تجزیه عینی شما داریم میبینیم کجا، الان توی یمن دوباره جنوبی ها گفتن که ما میخوام اعلام استقلال میکنیم، امارات و عربستان پشت شد دیگه نتونستن قضیه یمن رو حل کنن، قضیه سوریه هم به این وجه کشیده شده که کردها عملا با آمریکا حداقل و قضیه افیو رو کنار بذاریم عملا یک کیانی درست شده، در عراق هم استخوان لای زخم است. و این سرنوشتی رو که الان شما میبینید در این کتاب، این جنگ های خونینی که اونجا بوده، ما قبلا آیت‌الله نجفی میگفتیم مگه میشه مثلا کسی بیاد حمله بکنه به اسم حکم جهاد و فلان اینا هزاران نفر کشت بکشن، مثلا عثمانی که به رومی حمله میکنه و اون فضایی رو به بار میاره، اون جنایت ها رو دیدیم که بله شنگال حمله کردن این مسئله وجود اومد و موسر حمله کردن، یعنی ما یه چیزی رو نمیبینیم، یعنی واقعا اینا دوباره زنده شدن. اون چیزی که برای ما الان اهمیت داره باز تعریف این مسئله است، باز تعریف و باز تولید این مسائل است و این اولیای امر باید بدونن که این چیزایی که این کتاب گفته شده صرف نظر از نیت به اصطلاح نویسنده است به تصویر آینده خاورمیانه رو اتفاقا داره جلوی ما می‌نشونه، صرف نظر از اینکه ما قالب توهم توطئه باشیم یا نباشیم، صرف نظر از اینکه ایران با دیگر درجه چندم
متشکر آقای ابراهیمی. به نکته خوبی هم اشاره کردن، بحث زنده شدن دوباره اون نوع عثمانیگری که الان کشور بله بحث مهمیه و همین که مسئولین این کشور دوباره به قبر سلیمان شکوهمند و سلیمان قانونی میرن و دوباره نبش قبر میکنن یا به سوریه میرن و اینا خودش نشون دهنده این است که دوباره تاریخ عثمانی در منطقه میخواد احیا بشه و خب برای کشور ما هم شاید برخی از نکات مجهوله شاید این قضیه حل کنه، مثل بحث اتحاد اسلامی مرحوم سید جمال که ما میدونیم این نظریه خیلی به طور عمیق مورد استقبال مراجع شیعه ما قرار نگرفت، میرزا از مرحوم میرزای شیرازی گرفته تا آخوند خراسانی و بعد و الان وقت آدم این مباحث پشت صحنه عثمانی و سقوط عثمانی را نگاه میکنه متوجه میشه که شاید دیدگاه مراجع تقلید شیعه مخصوصا مقیم عراق در این رابطه از مرحوم سید بسیار عمیق‌تر بوده، چون اگر که ایران و عثمانی اتحادی بینشون برقرار میشد سقوط عثمانی در دو دهه بعد به فروپاشی ایران و استقلال نیم بند ایران رو هم از بین میبرد و خود این یک بحث مهمی میشه که مرحوم میرزای شیرازی و آخوند خراسانی و بزرگان ما دقت داشتن که پایه یک کشور شیعه را ولا با یک حکومت استبدادی باشه به یک خلافت بزرگ در حال مرگ پیوند نزنن. برای همین هم گفتیم این بحث تحول خلافت را در خدمت های دکتر رجوی دوانی باشیم، بحث خلافت بنی امیه بنی عباس و عثمانی ها و این سیر انحطاط خلافت را خدمت ایشون باشیم و از بیاناتشون استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
حضور همه اساتید بزرگوار و تاریخ‌دان ارجمند عزیز سلام و ادب دارم. بنده متأسفانه کتاب رو ندیدم، اما از جناب آقای دکتر نجفی قبلا اطلاعاتی کسب کرده بودم و همینطور از مباحث اساتید بزرگوار که اینجا مطرح شد بهره بردم. در تایید نکته‌ای که آقای دکتر نجفی در فرمایشاتشون داشتن که تاریخ بسیار مورد توجه باید باشه و عبرت‌ها و آموزه‌ها رو گرفت، من این نکته رو عرض کنم که چند سال پیش با دانشیان دوران دوره ارشد ما کاری رو به قرآن کریم انجام دادیم، بیش از 2000 آیه قرآن کریم به مسائل تاریخی اختصاص دارند. حالا که قرآن کتاب تاریخ گویی نیست، کتاب هدایت است، کتاب برای رستگاری جوامع بشری است. آیات الاحکام قرآن 500 تا بیشتر نیست، ولی آیات تاریخی بیش از 2000 آیه و این نشان دهنده آن است که تاریخ با فراز و نشیب ها و حوادثی که درش رخ داده قابل تکرار هست و برای امت های بعدی هم اون حوادث احتمال زیاد داره که اتفاق بیفته و لذا باید آموزه ها رو دریافت. از جنبه های مثبت حوادث ما باید درس بگیریم و از جنبه های منفی عبرت که بتوانیم عملکردی صحیح داشته باشیم. حالا گذشته از آن که اسلام برای سعادت جامعه بشری ولایت اهل بیت علیهم السلام رو تدبیر کرده بود، ولی متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ولایت خیانت شد، خلافت جای امامت و ولایت رو گرفت و اسلام با این سبک مورد شناخت غرب قرار گرفت. حالا غرب که می‌گوییم منظور دنیای مسیحیت است که امپراتوری روم به عنوان مدافع مذهب مسیح خود رو مطرح کرد و با اسلام مواجه شدن. عمل کرد خلفا اگرچه مورد تأیید ما از منظر شیعی نیست، اما به نام اسلام برای اونها جلوه پیدا کرد و اینها فهمیدن که اسلام بحثی فرا نژادی دارد و توانسته است به برکت احکام خود اقوام و گروه های مختلف رو تحت پرچم خود در بیاورد. لذا ما میبینیم که از زمانی که دستگاه خلافت با مسیحیان مواجه شد، مرتب برنامه دارند برای آسیب رساندن به مسلمان ها و به هم ریختن ساختار رهبری اونها. ما این وضعیت رو در اندلس مشاهده میکنیم. در اندلس خلافت عمری استمرار پیدا کرد، اگرچه خلافتشون در شرق از بین رفته بود ولی در اسپانیا ادامه پیدا کرد و اتفاقا قدرت بزرگی هم شد، هم از نظر سیاسی و نظامی و هم از نظر فرهنگی و تمدنی. و اونجاست که میبینیم غربی ها برای اینکه این دولت رو فرو بپاشند از مسائل قومی و نژادی بهره میبرند. دعواهای مرتبی که متاسفانه اتفاق میافتاد بین عرب و بربر و بعد بین عربهای شمالی و عربهای جنوبی، قدرت مسلمانها و خلافتشون رو در اونجا به شدت تضعیف کرد و موجب شد که اون دوره اقتدار و یک پارچگی و حکومت در اندلس از بین برود. و ما میبینیم که همین جریانهای مسیحی هستند که تحریک میکنند اختلافات قومی رو و نژادی رو، و مسلمان ها متاسفانه برای این که بر یک دیگر غلبه پیدا بکنن از همین مسیحی ها یاری میگیرن و اونها هم به یاری برخی از اینها میآیند، یک طرفی رو از بین میبرن و بعد سراغ خود اون میرن. وقتی به اصطلاح خلافت امویان در اندلس پاشی، ملوک و توایف پدید اومد و این ملوک و توایف هم راحت تر میشد اونها رو از بین برد. بارها ما مشاهده میکنیم که مسیحیان می آیند با بخشی پیمان اتحاد می بندند بر علیه بخش دیگر و مسلمان ها هم فریب می خورند، با اونا همراهی می کنند، بعد میان سراغ خودشون. این درس گرفته نمی شود، این آموزه و عبرت برای اینها پدید نمیاد تا جایی که کاملا اونها رو از این سرزمین بیرون راندن و مسلمان ها رو تارمار کرد. در این طرف هم ما می بینیم که دولت بنی امیه، خلافت اموی، یک دولت و قدرتی است که جنبه نظامی اون غلبه داره و اینها در اوج بودن و امپراتور روم گذشته از تک و توک مراحلی که توانسته بود از اختلافات داخل مسلمان ها بهره ببرد، نمیتوانست زحمتی و مزاحمتی برای اونها ایجاد کنه. خلافت عموی وقتی توسط عباسیان از بین رفت، ما میبینیم متاسفانه عباسیان حاضرن با غربی ها همکاری کنن علیه عمویان اندلس. در چند مرحله ما روابطی رو بین اینها میبینیم که تحریک میکنن مسیحیان رو و مسیحیان هم استقبال میکنن که از غرب به دولت اندلس خلافت امویان در اونجا ضربه وارد شود. بنابراین من میخوام این نتیجه رو بگیرم، نکته ای که مطرح شد در این جلسه که توهم توطئه، نه این توهم نیست. از دیرباز ما شاهد این قضیه هستیم، غربی ها همیشه یک دید تفوق طلبی نسبت به شرق داشتن و نمی توانستن قدرتی رو در شرق تحمل کنن. جنگ های متعددی که با ایران عرض کنم دوران هخامنشی و اشکانی و ساسانی داشتن به این دلیل بود و بعد هم که امپراتوری روم مسیحی شد، خود رو موحدان روزگار می دونستن و غیر از خود رو مشرکان، لذا به ایران در عصر اشکانی و ساسانی به عنوان مشرکانی نگاه میکردن که باید از بین برن و موحدان بر اونها سیطره داشته باشن. و بعد هم که اسلام ظهور کرد و در شب به جای ایران با اسلام مواجه شدن، همین روند رو داشتن. حتی مسلمان ها رو بت پرست القا میکردن که اینها این شخص یعنی پیامبر اسلام رو میپرستن و منتها مقهور شده بودن تا وقتی که دولت عباسی، خلافت عباسی رو به ضعف رفت و قدرت های مثل سلجوقیان و اینها شکل گرفتن. متاسفانه موقعی که دولت سلجوقی هم رو به ضعف رفت، ما میبینیم جنگ های صلیبی رو پدید می آورند و حدود 200 سال مسیحی ها در قلب عالم اسلام دولت های لاتینی رو تشکیل میدن، منتها نمی توانند حریف مسلمان ها برای نابودی اونها و تفوق کامل خود بشن. مغول ها که حمله می کنند، ما میبینیم پاپ مغول ها رو تحریک می کنند و از اونها می خواهد که کار مسلمان ها رو یکسره کنند. یعنی بنابر نابودی است، نابودی مسلمان ها و از بین بردن اقتدار اونها، در شرطه که به رغم مکاتبات و مراوداتی که پاپ با مغول ها دارد، اما این خواسته و آرزو عملی نمی شود و خود مغول ها در ایران و ایران اسلامی در واقع حل می شود. اما دولت عثمانی شکل میگیره، خلافت عثمانی پا میگیره و غرب حدود بیش از 500 سال با اینها در برخورد است و اسلام رو حالا دیگه از چشم و دریچه ترکان مینگرد و 5 قرن تلاش داشتن که بتوانن این موقعیت رو از بین ببرن و دولت عثمانی رو که به شدت اونها رو تهدید میکرد از میان بردارن. همینطور که حالا بحث شد و فرمایشات دوستان استفاده کردیم و در این کتاب هم ظاهرن همین مسئله قید شده، با تحریک عرب ها بر ضد ترکان و فریب دادن اونها باعث شدن هم دولت عثمانی فرو بپاشه و هم عرب ها به اون چیزی که در نظر داشتن نرسن. چون فرصت الان محدود و اشاره کردم که رو به اتمام هست، من این نکته رو عرض بکنم که انقلاب اسلامی ایران با پیروزی خود معادلات اینها رو به هم ریخت، احساس خطر شدید کردن و الان در حقیقت آنچه را که در گذشته برای اضمحلال دولت‌های مختلف مثل خلافت عثمانی و یا خلافت امویان در اندلس اینها تجربه کرده بودن، عیناً دارن برای ما هم پیاده میکنن. یعنی ابزارشون عوض شده ولی روش و هدف یکیست، از تحریک قومیت ها گرفته، از ایجاد مسائل مختلف برای زمینگیر کردن نظام و انقلاب، حتی توهین به مقدسات دینی ما که مشاهده میکنیم، این رو در 1000 سال پیش هم این در اندلس داشتن و عمل میکردن. لذا این که توصیه شده است از طرف رهبر معظم انقلاب این کتاب خوانده شود و مورد توجه قرار بگیره، قاعدتا آموزه هایی هست که ما رو آشنا میکنه به روش هایی که اینها در ارتباط با عثمانی پیش گرفتن و در حقیقت خواب هایی است که برای ما هم در عصر حاضر دیدند. امیدوارم که انشالله با بحث های کارشناسی و ارائه نظریات از سوی اندیشمندانی مثل جمع حاضر بشود بهره هایی گرفت. همونطور که آقای دکتر رجفی فرمودن در جلسه بعدی که بناست در ارتباط با وضع موجود و حال حاضر کشور ما بحث شود، به تمام اونها رو به کار گرفت و توطئه دشمن رو به لطف الهی خونسا کرد.
متشکرم. خیلی ممنون، زحمت کشید. آقای دکتر زیبیا شما جنبندیه.
من چند تا نکته عرض بکنم راجع به سبک کتاب. کتاب تحلیل روایت ها و حتی گزارش های دست اول یه جورایی که همین بر پیچیدگی خود کار اضافه میکنه. نکته در مورد تاریخ عرض بکنم که تاریخ خب ذکر وقایع با همه جزئیاتش، ولی این کتاب یه جوری از جزئیات میاد خارج میشه و میشه و توجه میکنه به اون نقاط عطف تاریخ تحولات، که یه جوری مثلا تجزیه عثمانی رو داریم، تغییر و تحول در روسیه رو داریم که منجر به تشنان کمونیسم و بلشویک‌ها در شوروی میشه، در برآوردن و ورود آمریکا به مباحثات بین‌المللی رو داریم. یه جوری تو این کتاب در واقع راجع به این مباحث همه ورود میکنه، اما اصل خود بحث رو برده راجع به تیکی از دنیا که هنوز تکلیفش روشن نشده. میگه آمریکا سر جاش رفت قرار گرفت، نمیدونم آفریقا تکلیفش روشن شد، نمیدونم شرق آسیا به یک نقطه ای رسید، ولی این عثمانی یه چیزیه که در واقع تکلیفش روشن نشده و این تیکه از در واقع دنیا راجبش مسائلی پیش اومد. حالا به تعبیر ایشون اونان کتاب گفته صلحی که همه صلحا رو برباد داد، ولی من معتقدم جنگی که همه صلحا رو برباد داد، یعنی جنگی بود که این عثمانی رو تیکه تیکه کرد و باعث شد در واقع که به صورت دائمی از منظر این کتاب تداوم پیدا کنه. نکته بعدی میگه تأثیرش بر دگرگونی‌های خود اروپا بوده و یه جوری پیچیدگی خود کتابم به نحویه که حتی در من میخوام به این جهت اینو عرض بکنم که نویسنده احتمالاً دسترسی خیلی بالایی به اطلاع داره، همون طوری که نکته آقای ابراهیمی هم ذکر کردن، مشاور معاون سیاسی بوده، حتی نماینده ایالتی هم بوده در یک دوره، یعنی این مناصب رو هم چون طی کرده دسترسیش خوب بوده. حتی خیلی از اطلاعاتی که مورد اشاره قرار میده اطلاعات عمومیه که بعضن در اختیار خیلی از مجامع علمی هم هست، ولی نکاتی داره که اون نکات فکر من هم حکایت از همین نکته‌ای داره که آقای ابراهیمی راجع به اون اشاره کرد. اما من دو سه تا نکته میخوام در جمع‌بندی عرض بکنم و اون کتاب فکر منم تو اینجا این دو سه نکته رو یه جوری دنبال میکنه. یکی اینه که یه به هم پیوستگی تو وقایع یه جوری تو این کتاب ردیابی میشه، یعنی میگه مثلا وقایع در سوریه، وقایع در عراق، وقایعی که در ایران اتفاق پیدا میکنه و وقایعی که مثلا در افغانستان رخ میده، اینا یه جوری در به هم پیوستگی دارن. حالا اگرچه خیلی ذکرم نمیکنه چطور، ولی میگه همه اینا باعث شدن اینجوری معادلات انگلستان هم به هم بدید. چون نگاه کتاب علی رغم اینکه نویسندهش یک شخصیت آمریکاییه، ولی یه جوری در جهت اون مباحث بریتانیا هم و حفظ وضع موجود برای بریتانیا قلم فرسایی کرده. و یه نکته هم که راجع به خود بریتانیا مطرح میکنه جالبه، حالا در خیلی از جای کتاب مطرح میشه، اینه که میگه بریتانیا به هر نقطه‌ای که میرسید، حتی اگر علی رغم میل باطنیش هم بود در مواجهه با اون تغییر و تحول‌های در واقع مناطق مختلف، توافق میکرد. یعنی اون رویکرد واقع گرایانه انگلیسی رو هم مطرح میکنه، میگه به هر نقطه‌ای هم که میرسید این رو به این توافق حداقل به صورت واقع گرایانه برخورد میکرد. مرد دیگه ندارم.
متشکرم. من چند نکته واقعا جمع‌بندی میکنم و بعدم دوستان نکاتشون رو بگن، 20 دقیقه فرصت دارن. یه بحثی که ما قدیم که جبر و مثلثات می‌خوندیم این طوری بود، وقتی معادله مجهول می‌شد یک عدد فرضی را وارد اون معادله می‌کردن، مخرج مشترک می‌گرفتن، بعد معادله که حل می‌شد اون عدد رو برمی‌داشتن. حالا دم نیست مثلثات بود یا جبر، حالا خیلی جبر. بله، حالا این از زمین این کتاب نسبت به تاریخ ما همین طور باشه، یعنی یک عامله، یک عدد جدیدی میتونه به ما بده که ما اینو وارد کنیم، برخی مسائل خودمون نگاه کنیم. مثلا من یا کندم این قضیه یه واسموس آلمانی و مسائلی که در همین تنگستان اینا مرحوم رئیس علی دلواری و بوشهر اینا داشته و جنوب و فارس، یه مقداریش برمیگرده به همین قضیه، یعنی همین مقطع تاریخی ما. اگه این اسناد این طرف معلوم بشه، فعالیت های واسموس هم معلوم میشه. خدا رحمت کنه رئیس علی دلواری و این بزرگان ما چه زجر میکشیدن از این مامورای خارجی. از اینجا یک بحث مهمتری پیش میاد و بحث نیروی سوم در تاریخ ایران. میدونیم در تاریخ ایران دو نظریه هست، موازنه منفی، موازنه مثبت، که از هیچ قدرت خارجی کمک نگیریم، که خب نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی نو. موازنه منفیه مرحوم امیر کبیر، عباس میرزا، قائم مقام فراهانی، اینها موازنه منفیه. موازنه مثبت بلا شک یک نظریه خیانت آمیزه که هم به روس باج بدیم هم به انگلیس، که خیلی دولت های گذشته ما اینطور بودن، ولی یک نظریه سومی بود به نام نیروی سوم که میگن ما نه به مثلا اون زمان قاجار به روس ها باج میدیم نه به انگلیس ها، از یک کشور قدرتمندی که سابقه استعماری هم کمتر در کشور ما داره و با ما مرز مشترک نداره استفاده کنیم و قدرت اون دو تا کشور رقیب را کم کنیم. در ایران نیروی سوم در یک مقطعی فرانسه بود، یک مقطعی آلمان شد و در یک مقطعی امریکا برای دکتر مصدق. یعنی ولی تاریخ ایران نشون داده هرچند که استفاده از نیروی سوم میتونه و حالا شاید بگیم متاسفانه یا خوشبختانه نمیتونم بگم، شاید چین هم امروز همچین نقشه تو کشور ما یا روسیه یه فعلی نمیدونم، ولی این قضیه نیروی سوم هرچند بستگی به این که شطرنج باز چقدر خوب با مهره ها شطرنج بازی کنه مهمه و اون طرف رقیب چقدر شطرنجش خوب باشه، ولی سیاست مدارانی که همه هم و غم خودشون را میذارن روی نیروی سوم و از ملت خودشون غافل میشن مسلم باید کودتای 28 مرداد را تجربه کنن، یا مثل فتحعلی شاه قاجار که با خیانت ناپلئون بناپارت مواجه شد و ما شکستی که در جنگ ایران روس خوردیم مسلما خیانت ناپلئون درش هست و این را ما همیشه باید از فرانسوی ها طلب کاری کنیم. یعنی همین بیش از اندازه به نیروی سوم اتکا داشتن این خطر را داره و ملت خودش آدم فراموش کنه. این به نظر من در تاریخ و امروز ما دوباره در قضیه برجام تصور ساده لوحانه‌ای بکنیم در این کتاب کاملا این نظریه هست که این ترکان جوان خیلی به آلمان ها دل بسته بودن یا به نیروی سوم، در حالی که پشت پرده میبینیم اینا فقط به فکر منافع خودشون بودن، قدرت های بزرگ و قسط کردن سهم این امپراتوری عثمانی فقط به این فکر میکردن، اصلا به فکر عثمانی ها نبودن. اگه ما فکر میکنیم یک روزی بتونیم روی این اروپایی های سالوس و هیلگر و روباه صفت که واقعا توهین به روباهه بخوام چیز کنیم به اینا دلمون رو خوش کنیم و اینا جلوی آمریکایی ها در بیاریم شاید خیلی ساده لوحانه باشه با خوندن این اسناد. این یه نکته. یه نکته هم که در این کتاب به نظر من پشت صحنه این کتاب هست و برای ما حتما جذابه این تحول از استعمار کهنه به استعمار نو و البته استعمار فرانو اینجا نیست چون در این کتاب نمیتونیم ما ببینیم استعمار فرانو مال ماست، ولی تحول از استعمار کهنه به استعمار نو را ظاهرا ترکان جوان خوب ندیدن و برای همین یکی خود من دنبال این بحث کنم که چرا اینها علارغم این همه ادعا و سیاسی واقعش من کتاب خوندم یه مقدار نظرم راجع به ترکان جوان مثبت شد. من فکر میکردم این آدم های نادانی هم ولی خیلی آدم های سیاس و پیچیده این و خوبم کشورداری میکردن، ولی چطور اینها یه دفعه اینجا مات شدن؟ به نظر من یکیش این است که این ها هم مدلی که دکتر حسنی میگن اینجوری هم نگاه میکنم به نظر من مدله که تحول از استعمار کهنه به نو رو نفهمیدن. شاید همین مسئله ای که ما امروز باش مواجه هستیم که تحول از استعمار نو به استعمار فرای نو رو خوب درک نمیکنن سیاستمداران ما و دنباله رد پای استعمار در استعمار نو میگردن در صورتی که استعمار فرانو شده و این آگاهی بسیار مهمه. یکی همین که همیشه غربی ها اثبات کردن بین حمایت از ملت ها، ببین در همین قضیه چرچیل هم داره از ناسیونالیست عرب حمایت میکنه هم از یهود، اینا که با هم یکی نیستن چطور در آن واحد از دو چیز متضاد حمایت میکنن اینها؟ اینا نشون میدن که آزادی خواهی انسان دوستی حمایت از ملت ها فقط دروغه و اون چیزی که برای اینها اهمیت داره منافع خودشونه. این شدیداً در این کتاب دیده میشه، اگر این نگه ما باید بگیم. این یه نکته و یه نکته هم که از خود کتاب من بگم بسیار قوانین خوبه از این کتاب در میاد، من چند تاشو میخونم. یکی این که میگه که ایشون که گاهی اوقات شایستگی افراد به اندازه یه بختشان بالا نیست، یعنی افراد به مناسبی میرسن ولی واقعا در اون مقدار شایستگی ندارن، این برای ملتشون فاجعه آفرین خواهد بود. نکته دیگه این که سیاست مدارانی که همه تخم مرغ‌هایشان رو در یک سبد می‌گذارند چه قمار بزرگی با ملت‌های خودشان می‌کنند. و سوم این که گاهی سیاستمداران فکر می‌کنند سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حالی که شرط‌بندی کرده‌اند و باید مواظب باشند شرط را نوازند. السلام علیکم و رحمت الله. ما 20 دقیقه یه وقت داریم که اصحای نظر دوستان را بشنویم. خانم دکتر بفرمو فامیلشون چی بود؟ چی؟ خانم دکتر پیرانی همسر شهید رضایی نجات هستن، خوشبخت 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 نجات هستن.